بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. بحث در مسئله نسخ وجوب به اینجا رسید که اگر وجوبی نسخ شد، آیا فقط اون بخش لزوم نسخ می شود اما جواز و رجحان به قوت خود باقی می ماند؟ چون قدر متیقن از دلیل ناسخ اینه که الزام منتفی است. این یک نظریه. یا نه، در صورت نسخ علاوه بر این که لزوم منتفی است، ما دلیلی برای بقای جواز یا رجحان نداریم. باید برگردیم به حکم قبل النسخ، حکم قبل الامر. این موضوع قبل از اینکه به او امر شود، قبل از اینکه متعلق وجوب قرار بگیرد، چه حکمی داشت؟ جواز بود، رجحان بود، حرمت بود، کراهت بود. به عبارت دیگر اگر دقت کنیم، سه مرحله هست: یک، حکم اولیه شی، حکم قبل الوجوب شی، حالا یا جواز یا رجحان یا کراهت یا حرمت. دو، حکم وجوبی. سه، حالت نسخ. خب دلیل قائلین به بقای جواز در جلسه قبل عرض شد، اما پاسخ این دلیل این بود که ما نسبت به دلیل واجب وقتی میبینیم این دلیل واجب سه پیام دارد، بر سه مطلب دلالت میکند: این که این عمل جایز است، این عمل راجح است، این عمل لازم است. دلیل ناسخ میاد اون لزوم رو از بین میبرد، اون بخش سوم رو متلاشی میکند، اما بخش اول و دوم به قوت خود باقی میماند. خب یلاحظ علی، نقد بر این نظریه، اشکال این نظریه، این مطلب رو داخل پرانتز عرض میکنم توجه کنید، مطلب مفیدی است که حالا ولو خارج از فضای درس، اما مطلب انشالله قابل استفاده است. یک سری از مبانی است، یک سری از پیشفرض هاست، یک سری از قواعد و اصول هست. اینها در ابواب مختلفی به درد ما میخوره. این گزاره های این مدلی رو ما باید بیشتر روش کار بکنیم، حضور ذهن بیشتری به او داشته باشیم، چون در مباحث مختلف مورد استفاده هست. یکی از اونها همین بحثی که الان مورد استفاده هست: حقیقت وجوب چیست و حقیقت امر چیست، معنا و مفاد امر چیست، رابطه امر و وجوب چیست. این مطلب اگر روشن بشه، چه در اینجا و چه در مباحث دیگری، قابل استفاده هست. خب پرانتز رو برمیگردیم اصل مطلب. اشکال بر این نظریه این است که آقا معنای امر بعث به طرف اون مأمورون به هست. وقتی مولا میگوید اکرم زیدن، امر فقط ظهور در یک چیز دارد و او این که مولا عبدش رو به طرف اکرام زید فرا میخواند. گاهات مولا عبدش رو حل میده با دست، گاهات با اشاره، گاهات با زبان. این که میگوید اکرم زیدن، مثل اینه که دست عبدش رو گرفت و به سمت اکرام زید هدایت کرد. خب این درست. بعد عقل میامد میگفت که با توجه به مسئله رابطه عبد و مولا و اینکه بر عبد لازم است فرمان بردار از مولا باشد، این رو عقل می دید می گفت پس بر عبد واجب است امتثال مالم یرخص، مادامی که این عبد مجوزی ندارد، مادامی که مولا به این عبد ترخیصی نداد، این عبد باید فرمان بردار باشد. خب چی گفتین تا حالا؟ دو جمله. امر بر یک مطلب بیشتر ظهور ندارد و او برانگیختن مکلف به سمت انجام مأمورون به. جمله دوم این بود: عقل و عقلا میان به لحاظ مسئله باب حق مولا، به لحاظ بحث حق و طاعه، به لحاظ بحث رابطه عبد و مولا، یه معنای وجوب رو درک میکنن، یه معنای وجوب رو اخذ میکنن. حالا دلیل ناسخ نقشش چیست؟ دلیل ناسخ میاد میگه مولا از اون امر خودش رفعیت نمود، مولا از اون امر خودش انصراف حاصل نمود، براش دست برداشت از اون امر خودش. امر چی بود؟ بعث. مولا از اون بعثش منصرف شد، رفعیت نمود. تا حالا عبد رو هل میداد، دیگه هل نمیدهد. خب اینجا دیگه زمینه‌ای برای بحث جواز و رجحان نیست. بله، اگر معنای امر وجوب بود، اگر موضوع له امر وجوب بود، و بعد این تحلیل رو میفهمیدیم و میپذیرفتیم که وجوب یعنی جواز، رجحان، لزوم، اگر این دو پیش فرض رو قبول داشتیم که معنای امر وجوب است و وجوب ترکیبی است از جواز، رجحان، لزوم، اینجا حرف شما قابل قبول بود که دلیل ناسخ اون لزوم رو بیاد بردارد، جواز و رجحان بماند. اما مفاد امر یعنی فقط بعث، برانگیختن، تحریک نمودن، هل دادن اعتباری. یا این بعث هست یا این بعث نیست. اگر بعث بود یعنی امر بود، عقلم در کنارش وجوب رو میفهمد. دلیل ناسخ میاد این بعث رو برمیدارد چون امر متلاشی شد، دیگه چیزی باقی نمیماند. پس باید برگردیم به اون دلیل قبل الوجوب، ببینیم از او چی میتونیم استفاده کنیم، جواز رو، رجحان رو، کراهت رو، حرمت رو. خب تا به اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که معنای امر بعث است. حالا میایم بعث رو تجزیه و تحلیل کنیم. بعث الالفعل اگر تجزیه و تحلیل شد، در این تجزیه و تحلیلش میبینیم جواز عمل، رجحان عمل درون او نهفته است. حالا اگر بعث متلاشی شد، اگر یک طرف از ملازمه متلاشی شد، طرف دیگر هم باید متلاشی بشود. اگر ملزوم متلاشی شد یعنی لازم متلاشی میشه. زوجیت و چهار لازم و ملزوم یک دیگرن. اگر زوجیت رفت، چهار هم خواهد رفت. نمیتونه زوجیت متلاشی بشه ولی چهار بماند. یلاحظ علی انه لیس للامر الا ظهور واحد، امر فقط یک ظهور دارد، و هو البعث نحو المأمور به، و او برانگیختن به سمت مأمورون به. و اما الوجوب، اما مسئله وجوب، فانما یستفاد من امر آخر، او یک جای دیگری، امر اینجا یعنی شی، مکان، موضوع، یه موضوع دیگری از یک جای دیگری استفاده می شود. از کجا استفاده می شود؟ و هو کون البعث تمام الموضوع لوجوب طاعه. بعث تمام الموضوع هست برای وجوب اطاعت و برای التزام به عمل عند العقلا. این عبارت رو دقت کنید، این عبارت چی میخواد بگه؟ ما یه مطلبی داریم به نام وجوب و طاعه، یا به تعبیر دیگر الالتزام و بالعمل، وجوب الالتزام بالعمل. این حکم ما یه موضوعی میخواد، وجوب و طاعه یه موضوعی میخواد، این محمول است برای یه موضوعی. موضوع وجوب و طاعه چیست؟ یا به تعبیر دیگر، به تعبیر کتاب، تمام الموضوع برای وجوب طاعت چیست؟ عقلا میگویند همین که مولا بعث کرد عبدش را، همین که مولا عبدش را هل داد به سمت یک عملی، همین تمام الموضوع شد برای وجوب طاعت. وقتی موضوع آمد طبیعتا حکمم خواهد آمد. وقتی بعث مولا آمد و بعث مولا موضوع هست برای وجوب و طاعه، به طب وجوب و طاعه خواهد آمد. و اما الوجوب یستفاد من امر آخر، و هو اون امر آخر این است، کون البعث تمام الموضوع لوجوب طاعه. تمام الموضوع برای وجوب اطاعت از مولا چیست؟ بعث به طرف مأمورون به. خب این که تمام الموضوع برای وجوب اطاعت بعث است، اینو کی فهمید؟ کی بیان کرد؟ از نظر چه گروهی؟ عند العقلا. این حکم عقل و عقلاست و بحث اطاعت و معصیت هم حکم عقلیست، حکم عقلاست. فإذا دل الناسخ على أن المولى رفع اليد عن بعثه، اگر دلیل ناسخ دلالت کند بر این که مولا از بعث خود رفع یاد نمود، فقد دل على رفع اليد ان مدلول المنسوخ. یعنی چه دلیل ناسخ آمد؟ معنای دلیل ناسخ این است که مولا از اون دلیل منسوخ رفعیت نمود، دلالت می کند بر این که مولا از اون مفاد دلیل منسوخ رفعیت نموده است. فلا معنا للالتزام به بقائل جواز او رجحان. وقتی مولا از اون دلیل منسوخ، از اون مدلول دلیل منسوخ رفعیت نمود، دیگه معنایی ندارد بگین جواز باقیست، رجحان باقیست. از لیس لهو الا ظهور واحد، فقط یک ظهور برای این دلیل منسوخ ما بود. لهو این منسوخ، این منسوخ ما، این مفاد امر ما فقط یک ظهور داشت. اون یک ظهور چه بود؟ البعث نحو المطلوب، این که شخص را، عبد را به طرف مطلوب برانگیزاند. لیس له الا ظهور واحد، این فقط یک ظهور دارد. لا ظهورات متعدده، این ظهورات متعددی ندارد. حتی یترک المنسوخ و یؤخذ بالباقی، دلیل منسوخ ما یا امر ما این چنین نیست که دارای چند ظهور باشد. بگین از این چند ظهور یکیش به دلیل ناسخ متلاشی شد، بقیهش باقی موند. حتی یترک المنسوخ و یؤخذ بالباقی، تا بعد بگیم اون مدلول دلیل منسوخ متلاشی شد به واسطه یه دلیل ناسخ، ولی بقیه بماند، جواز و رجحان بماند. همون حرفی که مستدل میگفت، میگفت وجوب سه بخش دارد، وجوب سه پیام دارد، جواز، رجحان، لزوم. لزومش متلاشی شد، جواز و رجحان باقی ماند. جواب خیر، مدلول امر یک چیز بیشتر نیست، مفاد حکم منسوخ ما یک چیز بیشتر نیست، اون هم بس، یا بس هست یا بس نیست. اینجور نیست که دیگه این دلیل منسوخ ما دو سه ظهوری باشد، دو سه بخشی باشد، بگیم یه بخشش رفت یه بخشش ماند. به عبارت اخرى، الجواز و الرجحان من لوازم البعث الى الفعل، جواز انجام عمل، رجحان انجام عمل، اینها از لوازم بعث به فعل است، لوازم تحریک به انجام عمل است. فاذا نسخ الملزوم، اگر ملزوم اون دلیل منسوخ نسخ شد، فلا وجه لبقاء لازم، دیگه معنایی برای بقای اون لازم او نیست. لازمی او چه بود؟ جواز و رجحان. فاذا نسخ الملزوم، زیر ملزوم میشه نوشت البعث الى الفعل، فلا وجه لبقاء لازم، زیر لازم میشه نوشت جواز و رجحان. وقتی که اون ملزوم ما یعنی بعث الى الفعل ساقط شد، لازم او هم یعنی جواز و رجحان متلاشی است. در بحث متلازمین با سقوط احد المتلازمین اون ملازم دیگرش هم چیه؟ ساقطه. و الا این نکته رو دقت بکنید، و الا اگر در متلازمین یه طرف ملازمه افتاد، طرف دیگه باقی مان. پس چه ملازمه شد؟ الفصل الثامن، الامر بالامر بفعلن امرون بذالک الفعل. یکی دیگر از مباحثی که در باب امر مطرح است این است که حکم امر با واسطه چیست؟ حکم امر با واسطه، به تعبیر دیگر، اگر نفر اول به نفر دوم فرمان داد که شما یه نفر دوم به نفر سوم فرمان بده، آیا این فرمان نفر اول به نفر سوم تلقی می شود یا نه؟ پس محل نزاع چه شد؟ تصویر عنوان بحث، اگر نفر اول به نفر دوم فرمانی داد، اما موضوع این فرمان، مفاد این فرمان چه بود؟ مفاد این فرمان این بود که شما به نفر سوم فرمان بده. سوال این است که آیا این فرمان نفر اول به نفر سوم تلقی می شود یا نه؟ یه مثال شرعی واقعی. خب بچه تا قبل از بلوغ، سبی قبل از بلوغ، ما می دانیم اجمالا مأمور به نماز هست. حالا سوال این است که آیا مأمور به نماز است فقط از ناحیه پدر و مادرش؟ چون ائمه اطهار فرمودن به اولیا که شما به بچه هاتون فرمان بدهید به اقامه نماز، یا نه در واقع مأموریت بچه ها به نماز از ناحیه خود ائمه اطهار است؟ به تعبیر دیگر، وقتی امام صادق علیه السلام به پدر و مادر می‌فرماید که ایها الوالدین، بر شما لازم است امر کنی بچه را به نماز، آیا فقط امام صادق مخاطبشون پدر و مادر است و بس؟ اینجا دیگه رابطه قطع می‌شود. از پدر و مادر تا فرزند دیگه اونجا بخش نفر اول مطرح نیست. امر به صلاتی که اون نفر واسطه انجام میدهد از ناحیه خود اوست، یا نه در حقیقت این واسطه داره پیام اون نفر اول را انتقال میدهد؟ اینا مثالات عرفی هم زیاد دارند. اگر رئیس یک اداره به معاون اداره ابلاغ نمود که شما به فلان کارمند فلان دستور را بده، و معاون چنین دستوری رو صادر نمود. آیا این کارمند این عملی رو که انجام میدهد در واقع داره امتثال میکند فرمان معاون رو، یا نه امتثال میکند فرمان اون رئیس اداره را؟ این بحث ما همینه، یعنی هم مثال عرفی دارد هم مثال شرعی دارد. خب این قسمتی که عرض کردیم تحریر عنوان و تحریر محل نزاع، سابقا هم یکی دو بار عرض کردیم که برای موفقیت در تحصیل علم علارغم این که باید منابعی در اختیار دانش پژوه باشد و به یمن برکت نظام مقدس اسلامی فعلا امکان تحصیل و تعلیم و تعلم برای سطح وسیع از جامعه ما فراهم است، اما نقش اصلی بر عهده خود دانش پژوه است، مخصوصا در مباحث عقلی، منطق، فلسفه، اصول. در این مباحث شما نباید اکتفا کنید فقط به آنچه که معلمین میگویند یا در کتاب نوشته شده یا در شرح هست. انسان باید تلاش کند با زحمتی که خودش بر خودش تحمیل می کند، با پیش مطالعی که می کند، با استفاده از کتب و منابع مختلف سعی کند به عمق مطلب بهتر فرا برسد. الان عنوان بحث برای شما اجمالا روشن شد، پس الان مناسب انسان یک تأملی بکند ببینه به نظر خودش پاسخ چیست. به برخی از منابعی که قبلا هم معرفی شد در سطح الموجز است مراجعه کند و بعد ببینه الموجز نظرش چیست. این طبیعتا باعث خواهد شد که مطلب در ذهن انسان بهتر تثبیت بشود. یکی از مراحل تثبیت علم پیش مطالعه هست، یکیش حضور دقیق در کلاس، یکیش مطالعه بعد از کلاس، یکیش مباحثه بعد از مطالعه. ولی یکی از عوامل بسیار مهم و ضروری و لازم پیش مطالعه هست و افرادی که به جایی رسیدن در مباحث علمی و حریت علمی پیدا کردن، ارزش علمی پیدا کرده اند، بخشیش به خاطر پیش مطالعه بود. سوالات بحث امروز: سوال اول، دلیل قائلین به بقاء جواز نسخ وجوب را اجمالاً بیان نمایید. این سوال در جلسه قبل هم بود، ولی به دلیل اینکه این بحث این جلسه جواب بر این نظریه بود، طبیعتاً تکرار نظریه لازم است. سوال دوم، نظریه فوق را نقد نمایید. سوال سوم، منظور از ملزوم و لازم در عبارت صفحه 59 سطر آخر چیست؟ سوال چهارم، عنوان عبارت الامر بالامر بفعلن امر بذلک الفعل را در قالب مثال عرفی و مثال شرعی توضیح دهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.